صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في سنن البلاغه عن السنن له أهمية كما قال تعالى في القرآن الكريم فلكم في رسول الله قصة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وجميع ما ورد من السماء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يدخل في سنن النبي لأنه لم يصدر حكم عن الأئمة عليهم السلام إلا هو حكم النبي وقول النبي هذا من مقتضيات الشيعة الإمامية من أجل ذلك يدخل جميع ما ورد من السنة عن أهل البيت عن الأئمة عليهم السلام في نطاق قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من أجل ذلك لا فرق بين السنن الواردة عن الأئمة عليهم السلام والواردة منها عن لفظ النبي ورواية النبي صلى الله عليه وآله ولكن إذا حينما يقال الأمر في السنن السهلون أو في المندوبات السهلون ليس المقصود نفي أهمية السنن بل المقصود إنما هو السرولة في حجية رواياتها وترتب آثارها يعني آثار السنن من الثواب الموجود في هذه الرواية بلحاظ جريان قاعدة التسامح في أدلة السنن وبينا بيانا موجزا لهذه القاعدة وتحصل أن مفاد هذه القاعدة يعني الذي يمكن أن نلتزم وهو مقتضى التحقيق في مفاد هذه القاعدة إنما هو ثبوت مجرد التباب للعمل الذي بلغ فيه الخبر الضعيف و لكن يشترط في جريان قاعدة التسامح في أدلة السنن في المندوبات ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون ذلك الخبر المتضمن للثواب أو الخبر الوارد في المندوبات ضعيفا وإلا لا وقع لجريان قاعدة التسامح كما تبين من بيان المتقدم بالأمس الثاني أن لا تجري يعني أن لا يكون ذلك الحكم المندوب مما أفتى به قدماء المشهور فلو أفتى بذلك الحكم المندوب قدماء الأصحاب يعني من كان المشهور بين قدماء الأصحاب في شورة فكري بينهم فحينئذ أيضا لا حاجة إلى جميع هذه القواعد والتمسك بهذه القواعد لذلك لانجبار بحث السند على المقتضى التحقيق الذي عرفناه في محله فإذا صارت الرواية معتبرة بانجبار بحثه بعمل المشهور لا حاجة إلى قاعدة التسامح ففي الحقيقة يدخل هذا الخبر الضعيف في إدارة الأخبار المعتبرة والروايات الصحيحة الشرط الثالث أن لا تكون الأخبار الواردة في المندوب في حكم المندوبين كثيرة لحد من الكثرة تبلغ حد التضافر وإلا لا حاجة إلى جريان قاعدة التسامح بل تكون هذه الأخبار معتبرة بمجرد التضافر ولو كانت بأحادها ضعيفة ولكن التضافر يوجب الوثوق النوعي بصدور هذه الأخبار بل الاطمئنان ولذا تصدر هذه الروايات معتبرة و من هنا لا وقع به جریان قاعدت تسامح. ففی جریان قاعدت تسامح فی المندوبات و سنن یشترط هذه الشرائط الثلاثه مضافا الى نقطه اخرى وهي ان مسد هذه القاعده انما هي المندوبات ليس المكروهات. المكروهات لا تجريها به القاعده، لان لسان النصوص الوارده في المكروهات ليس الوعد بالثواب اجمال بود. تفسير این که در قاعده در سنن بعضی رو فکر میکنن که خب حالا که گفته میشه بین اصولیون فقهای یک کلامی هست معروفه، میگن امر در مستحبات سهله یا مندوبات سهله، فکر میکنن که خب در شریعت و در مکتب تشیع این در بین فقهای شیعه مثلا مندوبات اهمیت نداره. این توهم درست نیست. مندوبات اتفاقا پیکره دین هست، مندوبات وسیله رشد انسان هست، به نواقض و مندوبات هست که انسان به خدا نزدیک میشه، و واجبات انجام وظائف هست که اگر نباشد عقاب هست، اما مندوبات انسان رو به کمال رشد و قرب و رضوان الهی و مقامات قرب میرسوند. این اهمیت زیادی دارد. و نکته دوم هم این که فرقی بین مندوباتی که از ائمه علیهم السلام رسیده و بین مندوباتی که از روایات نبوی از نبی مکرم اسلام نشده نیست، از جزء معتقدات قطعی شیعه امامیه هست که جمیع مستحبات و مندوباتی که از آحاد ائمه علیهم السلام رسیده اینا همه داخل در سنن النبی میشه. حکم سنن النبی داره، چون هیچ چیز از ائمه علیهم السلام صادر نمیشه مگر اینکه نبی مکرم اون رو گفته. منتهی مراتب جزء بدایع این بوده که خب به اهل بیت علیهم السلام، به امیر المؤمنین، به امام امیر المؤمنین، به امام بعدش و هر امامی به امام بعدش سپردن و حضرات به تدریج به تناسب اینها رو بیان فرمودن. و الا هیچ حکم مندوبی نیست که هیچ امامی از ائمه شیعه این رو تفبر و تلفظ بکند مگر اینکه همون حکم رسول خداست بلا شک بلا ریب، و هیچ فقیه امامی در این اختلاف ندارد. اونا من عند انفسهم مستقلا عن النبی، که مورد مثلا تایید نبی نباشد یا نبی خبر نداشته باشد، فی علم نبی نبوده باشد، چنین چیزی نیست از ائمه علیهم السلام که صادر شده باشد. نه، همه اینا حکم رسول خداست. و لذا اون تمام روایات اهل بیت علیهم السلام در مندوبات داخل در اون آیه شریفه میشه. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. کسی خیال نکند که این آیه شامل روایاتی که از ائمه علیهم السلام در مندوبات صادر شده شامل این نمیشه. نه، همه این روایات داخل در همون آیه شریفی میشد، چون ما به دلیل قطعی معتقدیم به این که تمام روایات مندوباتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده است اونا همه مما حکم به نبی هست، همه اونها سیره پیامبر هست. این بلا شکل دلاله. و لکن اگر گفته میشد که امر در مندوبات سهله، که فقها میگن مقصودشون کم اهمیت بودن یا اهمیت نداشتن مستحبات نسبت به واجبات و محرمات نیست، اتفاقا خیلی استحباب مستحبات و نوافل هست که انسان رو به بعد مقامات قرب میرسونن. یتقرب الی العبد فی النوافل، این جای شک نیست. خیلی از نوافل هستن که اصلا ماجبه توفیق انسان در انجام واجبات میشن. نوافل انسان رو به مقامات عالی میرسوند، مقامات عالی قرب و رضوان الهی میرسوند. این همه در روایات ما راجع به نوافل، چه وعده هایی، چه ثواب هایی، چه مقاماتی، چه درجاتی برای تعیین شده، اینا همه این نصوص متواتر بنیان همین حقیقت است که از آثار نوافل هست. لکن مقصود فقها این است که چون در سند این روایات مندوبات لازم نیست اون دقت و اون شرایطی که در واجبات و محرمات باید اعمال بشه اون اعمال بشه. در امر مندوبات هم سهلت، یعنی این که علا فردی که ضعیفان بود اون ثوابی که وعده داده شده است یا اون استحبابی که هست به همون روایت ضعیفان به دلیل اخبار منبلغ که میشه آقا ثابت میشه.
این هست که ولی که این اخبار منبلغ در مورد واجبات جاری چی آقا نیست. لکن اینجا یک نکته خیلی مهمیه و اون است که اینجور نیست که هر خبر ضعیفی در بار مندوبات وارد شده باشد در مورد او قاعده تسامح جاری بشه. اینجور نیست. اولا خب شرط است که سه شرط ما بتونیم برای جریان قاعده تسامح در مندوبات بگیم. من قبل از این سه شرط عرض میکنم که از نظر ما این قاعده تسامح در مکروهات جاری نمیشه. چرا؟ چون در نص این روایات دارد که من بلغ الیه ثوابم، در لسان روایات مکروهات لسان بلوغ ثواب چی آقا؟ نیست، بلکه وعید هست در مکروهات. خب حالا این را شرط نیست، این موضوع قاعده هست، اما شرط این است که اولا روایت ضعیف باشه. اون صحیح باشه دیگه نیاز به قاعده تسامح نداره، خود روایت هم فرمود که لم یقوله. و البته ظاهر روایت گفتن فقهای این رو که صحیح را شامل میشه، چون در اخبار منبلع اصلا لفظ ضعیف نیمده. مثلا یک روایت صحیح وارد شده باشه در مندوبات، کسی عمل بکند، بعد معلوم شد که این روایت صحیح اصلا صحیح نبود، اصلا فکر میکرده فقیم به اون شخص که این روایت صحیح هست، بعدا برایش پخش شد که این روایت صحیح نبوده یا اصلا روایت نبوده، کلام راوی بوده عمل میکرده. مثلا خب این تمام این قاعده تسامح در اونجا هم چی آقا جاری میشه. روایت صحیح کشف خلاف بشه، البته این قاعده تسامح و حسن مدمول اخبار منبلع در اونجا هم چی میشه آقا؟ جاری میشه، چون عموم و اطلاق این اخبار منبلع و ثوابون اطلاق دارد، هم نه از این که وسیله روایت صحیح باشد یا روایت ضعیف باشد. اما این در خصوص اخبار صحیح است که درش کشف خلاف شده باشد، وقتی که کشف خلاف شد اون وقت مجرای این قاعده اخبار منبلع میشد و اخبار منبلع اون ثوابی که این عمل داشت رو چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه؟ بله اثبات بکنه.
بعدا کلام راوی باشه اینو که دیگه ثابت
نمیکنه. نه کلام راوی، بله راوی مثلا عرض کرده مقتوعه یا مرسل از مستد امام باید بدهد، از ائمه علیهم السلام نقل بکنه. مقتوع در این بوده، مقتوع، مرفوع، مرسل، اتفاق فرمودید اینطور. حالا عمده قدر متیقن این اخبار که همه فقها قبول کردن و همه اتفاق دارن این است که این اخبار ضعیفه. شرط دوم این است که این خبر ضعیف مفتاوه مشهور بین قدما نباشد. اگر چنانچه قدمای مشهور بهش فتوا بدن بنابراین علا تحقیق که قبلا بیان کردیم ولو درش اختلافه، ولی مبنای ما این است که خب البته به قدمای مشهور خبر ضعیف جبر ضعف سند میشه، در حکم خبر معتبر قرار میگیره. وقتی که قدمای مشهور بگیم خبر ضعیف باشه، یک دونه خبر ضعیف باشه، مثلا مرسل باشه بهش فتوا بدن قدمای مشهور، این در حکم روایت معتبر قرار میگیره دیگه، مجرایی برای قاعده تسامح آقا نیست، چون مثل بقیه رو معتبر میشه. و شرط سوم این است که
قدما بر اساس هم قاعده تسامح عمل کرده باشن چی؟
البته این دیگه شهرت فتوایی مقید نمیشد به این، همین که همه فقها بهش عمل کردن در این مثلا فتوا دادن، خود نفس همین فتوا که انه اون تقریبی که در انجبار ضعف سند به بنای اغلا عرض کردیم که اگر اغلای قوم معتمدین قوم به خبری عمل بکنن اغلای عالم به اون خبر اعتماد میکنن، اون تقریب در اینجا هم چی آقا؟ میاد، بله میاد.
تا با الان ثمره نداره، اکثر مستحبات رو قدامش عمل کرد.
نه اتفاقا اینجور نیست، و همین در بحث سنن ولادتی که الان داریم میرسیم، در بسیاری از این مندوبات هیچ کس به لاخلاف درش نگفته، به مشهور نسبت نداده، بعضش خیلیشون اختلافی هست، توجه فرمودید، ولی این گونه موارد اثبات نمیشه. یعنی در مواردی که مشهور باشد نیازی به قاعده تسامح نیست، اونجایی که لاخلاف گفتن شهرت بین اصحاب گفتن،
یا مستند به خود قاعده باشه چطور؟ یعنی عمل
اینها مگر اینکه ما احراز بکنیم، بله؟
یا عمل اونها مستند به همین قاعده،
بله، باشه. اگر کسی احراز بکنه درست، ولی در این گونه موارد من که تا به حال دیدم هیچ اشاره‌ای نشده که به این قاعده استناد کردن فقها. توجه فرمایید.
اونها اخبار منبلع رو دیگه در مرام مسمعشون بوده و ما احتمال میدیم که این روایت ضعیف عمل کردن فتوا دادن احتمال میدیم که مسند را هر افعال منبله بوده.
البته اونا فتوا وقتی که بدن به این اخبار من بله، خب ما وقتی که معتقد باشیم که یک ثواب رو اثبات میکنه فقیه نمیتونه، اون کسی که معتقد است که ثواب رو اثبات بکنه نمیتونه فتوا بده به این حکم. اعتقاد فرمودید حکم رو اثبات نمیکنه. این که اونا فتوا دادن یا باید بگیم که اینا اصلا این اخبار رو در حکم خبر صحیح میدونن، چون قدما معتقد هایی که این اخبار من بله مثل دقت کنی چی عرض کردم دیروز گفتن این رو قدما معتقدن مشهور بین قدما از دیروز گفته بودیم اعم از قدما متأخرین اینا معتقدن که این اخبار من بلغ در حکم جابر ضعف سنده تصریح کردن اصلا گفتن ضعف اون خبری که سندش ضعیف در مندوب وارد شده رو این اخبار من بلغ چیکار میکنه؟ جبران میکنه، در حکم صحیحه قرار میده. لذا با علم به این که مشهور بین اصحاب جبر ضعف سند خبر ضعیف هست لا محاله، باز این در حکم همون مشهور میشد، فتوای مشهور میشد که این جبر ضعف سند رو کیا میکنه، این را التفات بکنید. بله، پس حتی اگر احتمال بدیم و حتی در جای خودشون رو تصدیح بکنن قاعده تسامع، چون اعتقاد اینها بر اینه، فتوای اینها بر اینه که قاعده تسامع یعنی اخبار من بلد، ضعف این خبر ضعیف رو چیکار بکنه؟ جبران بکنه. بله دیگه گفته بودیم دیگه،
خودش مبنایی ما از این مبنا از اون رو نمیپذیریم، وقتی نپذیرفتیم اون جناش هم نمیپذیریم.
نه، با توجه به این که اینا جابر میدونن که اینا در تقوایشون حکم میکنن به این که این خبر صادر شده، چون با اعتقاد به صدور این خبر اون فتوا رو میدن، اعتقاد نفرمودید. کسی که میگه جبران میکند، الان کسی قائل بشه که حالا مشهور علما فتواشون جبر ضعف سند بکنه، خب این قول مرجعش چیه؟ به این که این خبر چی شد؟ آقا صادر شد، یعنی همون حکمی که در خبر صحیح میکنه، موثق میکنه، حسن میکنه، این هم حکم کند که این چیش آقا صادر شد. قدما همینطور وقتی قائل باشن که اخبار من بلغ جبران بکنه، یعنی اینا با اعتقاد به این که این خبر صادر شده از فتوا دادن، پس بنابراین فتوای مشهور در اینجا در مستحبات عیناً عیناً مثل فتوای اینا میشه در اونجایی که خبر چی باشه آقا؟ خبر مستندی باشد که ضعیف باشد که او به صحیح بکنه، فرق نداره، چون هر دو ملاقه چی میشه آقا؟ یکی میشه، چون هر دو فتوایشون مبنیاً علا صدور حاضر خبر هست. این مطلب رو التفات فرمودی؟ بله، در هر دو جا فتوایشون مبنیاً علا صدور اون خبری است که اون خبر چی کار کردن آقا؟ استناد کردن.
استناد عمل برای ما روشنه وقتی ما اون مستند رو قبول نداریم، یعنی کیفیت دلالت اخبار من برای
دلالت حالا جداست، لکن اونها وقتی که بناءً و مبنیاً علا صدور خبری اتفاق بفرمایید، مبنیاً علا صدور خبری بهش فتوا دارن، ملاکی که در جای دیگری که گفتیم که انجبار ضعف سند به فتوا مشهور میشد، اون ملاک هم اینجا چی آقا؟ میاد. بله، ما مبنای ما ضرری به اون قدما نمیزنن، چون اونها با اعتقاد به این که این خبر صادر شده است مشهور فتوا دادن به این مضمون خبر، یعنی کنده اونها رأیشون بر صدور این خبره، به اتفاق فرمودی صدور این خبره، این فتوا رو از ائمه علیهم السلام پذیرفتن به استناد اون خبر، با اعتقاد اینکه اون خبر چی شده آقا؟ صادر شده است. ملاکشون یکیه، با اینکه خبر ضعیف را ما ضعیف میدونیم. ببینید آقا، در خبر ضعیف اگر مبنای ما با مبنای قدما فرق نداره، قدما به قرائن خبر ضعیف رو صحیح میدونن، اما ما مبنایشون با اینا فرق داره، خبر ضعیف رو به قرائن صحیح چی آقا؟ نمیدونیم، میگیم فقط به وساقت روات هست، در اونجا فرق داره. معزاده که تو اونجا فرق میگیم که جبر ضعف سند میکنن، و اونا که فرق دادن به حل به خاطر قرائنی که این خبر ضعیف داشته بهش فرق دادن. ولی دیگه دعوی نیست و طبعا هم اینطوره، ولی مبنای ما با اونا فرق میکنن. سرش این است که بعد سرش این است که اون تقریری که در بنای اوغلا عرض کردیم همون جور که در اونجا اومد بایی که مبنای ما با اینها در ملاک روحیت خبر فرق میکند فرق میکنه دیگه. بله معداله جابره. چرا؟ به خاطر اینکه اونها با اعتقاد و علم به یعنی با اعتقاد به اینکه این خبر صادر شده است یعنی اونها خبر رو صادر میدیدن. بله حالا بلا به مبنایشون به قرائنی که داشتن قرار این است که اگر چنانچه مشهور قدما فتوا دادن همونجور که در اونجا جبران کرد در اینجا جبران میکنه که اونجا که حکم واجب هست اونجا که در واجبات هست جبران میکند به طریق اولا و فتوا در مستحبات ذاتون سنت رو چیکار میکنه آقا؟ جبران میکنه چون امر از جهت صدور در مستحبات اسهل است در از چی آقا؟ از واجبات و مندوبات. شرط سوم این است که نباید این روایت خبر ضعیف کثیر باشه. به ملاحظه بفرمایید در همین بحث اینجا هم که میکنیم اکثر مواردی که در خیلی از مواردی که مندوبات هست اون خبر کثیره، یعنی در بعضی یا در خیلی البته از موارد مندوبات خبری که وارد شده است اخبار در حدی از کثرت هم که میشه گفت متضافره. خب این خبر که بعد تضافر برسد در واجبات در فتاوایی که فقها در واجبات میدادن اونجا عرض کردیم که تضافر کافی است برای اثبات اعتبار این روایات برای اینکه آحاد ضعیف باشد. بارها عرض کردیم من اون آفویی چند بار در جوهر مختلف گفته و ما هم پذیرفتیم سر این که این معتبر میشد چیه؟ علتش این است که ملاک به اعتبار خبر وثوق نوعی به صدور اون هست. یکی از دو ملاک، یکی هم صدق بودن، منافات بینش نیست. ما هم وثوق نوعی رو ملاک اعتبار و صحت خبر میدونیم هم وثاقت چی رو آقا؟ راوی رو. بله وثاقت راوی رو به خاطر برای اوغلا. البته کسی که قائل است که وثاقت راوی دخیل در حجیت روایات هست و استدلالش بر اعتبار وثاقت بر حجیت روایات موثقه یا بفرمایید که وثاقت راوی رو کسی کافی میدوند در اعتبار روایت اگر استدلالش بنا اوغلا باشد سر از وثوق نوعی در میارد، چون اوغلای عالم به قول ثقه که عمل میکنن همین خودش کاشف از وثوق نوعیه، یعنی برای نوعشون این خبر ثقه وثوق به صدور میارد. اوغلا صحبت شد که اوغلا دیگه وقتی که اوغلا به این خبر عمل بکنن وثوق نوعی رو چیکار میکنه آقا؟ بله اثبات میکنه دیگه. بله اوغلا وقتی که کسی مدعی باشد که اوغلای عالم به خبر ثقه عمل میکنن یعنی چی؟ یعنی که اوغلا وثوق پیدا میکنن به این وثوق پیدا میکنن عمل میکنن دیگه. ولی اوغلا به ما اوغلا تا به خبری وثوق پیدا نکنن عمل میکنن به نمیکنن که شک عمل نمیکنن که. ولی اگر کسی بنا اوغلا رو اونجا دلیل نگیرد بگن اطلاق روایات دلیل هست این دیگه لازم نیست که کشف از وثوق نوعی بکنن. فلذا ما گفتیم که ما اون رو قبول ندیم بنا اوغلا رو، بنا اوغلا رو قبول داریم اما اینکه دلیل فقط بنا اوغلا باشد رو قبول نداریم. لزام این که فرق ما با اونها اینه که اونها در اینجا ظاهر میشه که اگر ثقه خبر داد من یک ذنب شخصی بر خلاف این قول ثقه داشتم. مخاطب کسی نیست ثقه خبر میده خودش به خاطر قرائن شخصی خودش الان ذنب بر خلاف داره. از نظر ما اون خبر ثقه حجته. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاع به اون روایتی که فرمود لا یجوز لاحد من موالینا التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا اطلاقش میگیرد حتی اگر چنانکه ما زن بر خلاف شم که آقا داشته باشیم. اما اگر بنا اوغلا باشه در اونجا که زن بر خلاف باشه اوغلا هم عمل نمیکنه. نمیشه احراز کرد که چیره اوغلا حتی در اونجا که زن بر خلاف خبر ثقه هم باشه این از اون خبر ثقه چیکار بکنن عمل بکنن. بنابراین ما وثوق نوعی رو ملاک نمیدونیم در حجیت خبر ثقه به ما انه ثقه به خاطر وثاقت راوی. این وثوق نوعی میگم حتی حاصل هم نباشد معذاله خبر ثقه رو چیکار می‌دونیم آقا؟ حجت میدونیم. ولی اون کسی که میگه دلیل وجود خبر صدقه بنا اغلاست، لا فقط بنا اغلا بدوند، لا مناسب ده الا اینکه این بسوق نوعی رو ملاب بداند. توجه فرمودید؟ بله. و وسوق نوعی را هم ایزن کذالک ملاک میدونیم. منافات میگیم هم وسوق نوعی ملاک هست هم وجود خبر است. خب این وسوق نوعی کجا حاصل میشه؟ ممکنه که راوی ضعیف باشد معذاله وسوق نوعی هم حاصل بشه. ببین اینجا یک فرق میشه که راوی ممکنه ضعیف باشه ولی وسوق نوعی چیه باشه حاصل بشه. شهرت قدمایی رو ما میگیم که وسوق نوعی حاصل میشه چون به بنا اغلا اثبات کردیم به وجهت خبر، لذا اینجا این وسوق نوعی حاصل میشه به وسیله حالا تضافر. همونجور که شهرت قدمایی وسوق نوعی میآورد نسبت به خبر ضعیف، خود نفس تضافر هم وسوق نوعی میارد، بلکه بالاتر اگر ادعا بکنیم اطمینان هم بیارد. درسته، برای اینکه این به حدی از کسرت است که نفس قبول نمی کند که این توطئه و کذب شده باشد. یعنی از طرق مختلف مخصوصا این نصوص که از اعظم هم نقل شده، حالا در بعضی از طبقات ضعیفه اما کثیره، روایت کثیره. توجه فرمود اینجا دیگه خودش کافیست برای بله اعتبار اون روایات. حتی در واجبات برای ما خودی در باب و خمس در اون زبد قربا کتاب و خمس مراجعه بکنید اونجا تصریح میکند ولی اینکه آهاد این روایات ضعیفند اما به خاطر تضاد این روایات رو ما میگیم حجت. چرا؟ به خاطر اینکه نفس مطمئن میشد به سود حاصل میشد به صدور اینها. این یک امر وجدانی است، واقعا انسان باید وجدان خودش رجوع بکنه که یک حکمی رو 8 روایت در موردش صادر شده، اینم در یک زمان نه، در یک زمان نه، یکی مثلا در عهد امیرالمومنین، یکی در عهد امام باقر علیه السلام، یکی در امام صادق علیه السلام، این متأخره روایات متعدد در باره این، ولی اینکه این احادیث هم ضعیف باشد اما واقعا اصول حاصل میشه که این مضمون چی شد آقا صادر شده. اون در واجبات گفته، در مستحبات که به طریق اولا این تضافر روایت رو معتبر میکنه. البته ملاک اعتبار یکیه، وقتی که معتبر شد دیگه نیاز به قاعده جریان تسامح عدل سنن چی آقا نیست. پس عدل سنن بخواد جاری بشه سه شرط دارد: اول اینکه خبر ضعیف میشه، دومی که شهرت فتوایی قدمایی به اون نباشد و اگر باشد خبر معتبر میشه، سومی که خبر زیاد نباشد در حدی از تصرف که به حد تضافر نرسد، که اگر برسد خودش مستقلا به خاطر تضافر این اخبار ضعیف وارد در این سنن میشن چی آقا معتبر، دیگه نیازی به قاعده تسامح در عدل سنن نیست. این کلی مطلب که خدمت آقایون خواستیم این رو عرض بکنیم. حالا در مستحبات که به سرعت میخونیم چون خب احکام الزامی نیست، لازم نیست که خیلی در مورد این آنها مستحبات ما طول بدیم. هر بکنم خدمت کنم که بفرمید
در تمام این احکام منبران ما انقیاد چیه؟ انقیاد خودش اصلا
میخونیم انقیاد یعنی عمل کردن به این احکام منبران. چطوری عمل بکنی به این اخبار من بلد؟
نتیجه بکنه.
چطوری عمل بکنی به اخبار من بلد؟ یعنی اون خبر ضعیفی که گفته کلان چیز اینقدر ثواب برشه، اون خبر ضعیف رو با همون دستور خاصی که در باره اون نماز وارد شده با همون کیفیت شما بخونی، این عمل شما رو میگن انقیاد. عمل به اون خبر ضعیف رو به همون کیفیتی که وارد شده نفس این عمل رو اسمشو چی میذارن آقا؟ انقیاد. خب انقیاد رو اسمشو بردیم دیروز به خاطر این بود که خواستیم این قول سوم رو که یعنی فقط قاعده تسامح به داخل افاده مدلولش ثبوت مجرد ثواب نگفتی بودیم این رو؟ این رو دو شرط کرده بودیم، گفتیم قائلین جز دو دسته شدن، همین قائلین سوم. یک دسته گفتن این ثواب ثواب انقیاده، یعنی خود تطبیق این عمل بر معدا و مقاد اون خبر ضعیف نفس تطبیق این ثواب به خاطر خود انقیاد. دسته دوم میگن نه، این سبب همون سبب موجودی است که در اون خبر ضعیف وارد شده که اگر فلان کار در فلان شب یا فلان انجام بدید هزار حج میدونم هزار عمره هست میدونم مساوی با 70 سال روزه و کذا و کذا. اون سبب موجود همون کیفیت رو اخبار منبلع اثبات میکند، درست مجرد سبب رو اثبات میکند، اما اون سبب رو همون اندازه سبب کرد. پس فرق که بین اون سبب موجود با خصوصیاتش و بین سبب نفس این چی آقا؟ انقیاد. ما کدوم اختیار کردیم؟ گفتیم سبب چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردیم. بله هر کدوم از این سوال رو یا نباید جواب بدیم یا اگه کلی بگیم که فایده نداره باید وارد بشیم اون وقت میترکیم این بحثا رو نخونیم. بله بفرمایید.
پس میگم که از لحاظ مضمون این اخبار ضعیف شرطی ندارم که مخالف اصول مذهب نباشه یا مثلا
شک نیست که شرط داره. ما وقتی که در واجبات اگر مخالف اصول مذهب باشد تقیبه فتوانی میدهد ملتزم نمیشه و یا اینکه تعبیر میبره، خب طبعاً و قهرن و قطعاً در مندوبات هم باید همین باشه. اما اون یک شرط عامه، اون یک شرط عام نیست که اختصاص به باب سنن و مندوبات چی آقا نداره. در واجبات هم همین هست که اگر خلاف ضرورت بود یک خبره ای از روایت اینو ملتزم نمیشن که افاده وجود کرده. لذا این دیگه شرط اختصاصی مربوط به جریان قاعده تسامح که آقا نیست. حق درستیه. بله.
اگر معارض داشته باشه چطور؟ یعنی خبر ضعیف آمده چه مستقر؟
تمام قواعد باب تعارض جاری میشه. همون دیگه قواعد تعارض که قاعده عقلایی
تصافح میکنه یعنی این خبر ضعیف
با بله. عرض میکنم تمام اون قواعدی رو که ما در باب تعارض گفتیم اگر تعارض مستقر بشه به نحو تکاذب برسد تمام اون قواعدی رو که اونجا گفتیم اینجا هم جاری میشه. به خاطر اینکه اون نصوص باب تعارض ببینید اونا اختصاص به واجبات ندارن، اونم موضوعش کل بکنه کل خبره اتفاق درمودی. بله لذا اون باب تعارض اخبار باب تعارض چه مرجعات منصوصه چه مرجعات غیر منصوصی که اقلایی هستن اینا هیچ اختصاص به واجبات ندارن. یک کلیاتی از اونجا شهر فرموده مردم مطلق خبر و یک مرجعات اقلایی هست که خب اقلا فرض بین واجب و مندوب که آقا مضمون خبر در جریان قواعد باب تعارض مضمون خبر این دخل که آقا بله ندارد که مضمونش واجب باشد یا مستحب باشد. بله اون فقط از نیست صدور هست
ضعیف
اون زمانی که مبتلا به معارض نباشد شرایط یعنی فی نفسه امکان صدور باشد در باب تعارض نمیتون هر دو صادر بشن. اگر تعارض بشد ما یکی رو گفتیم رها کردیم دیگه این به واعده باب تعارض این رد میشه. حالا اگر چنانچه رد شد این خبر یعنی ما مرجع داشتیم برای اون خبر دیگر، خب اون خبری که مرجع داشتیم چی میشه؟ بفرمایید حجت میشه دیگه. خب اون دیگه نیاز به تسامح نداره، قاعده تسامح نداره، خوشون چه حجت. اگر هر دو ترک شدن اون وقت انسان مخیر بین عمل هر دو به قاعده تسامح، چون هر دو میشن ضعیف. یکی از این دو رو میتونه عمل بکنه، البته بعد تغییر استمراری اگر بکند چون قرض پیدا میکند به مخالفت با شرع لذا باید تغییر بدوی داشته باشد. اینجا حالا گفتید داریم میگم نمیخواستیم باید این مسائل بشیم چون تغییر استمراری موجب قرض به مخالفت میشه، باید تغییر یکی را اختیار بکنه همون تا آخر انجام بدن. توجه فرمودی؟ بله. عرض میکنم خدمت شما که از مستحب با همین غسل مولود هست. غسل مولود من که گشتم فقط یک روایت دارم، اون یک روایت هم موثقه سماعه هست که اون موثقه سماعه غسل بله اتفاقا در جواهر لابد این جزوه مطالعه نکردیم. اما نه فقط ذکر المسنه غسل کلام صاحب جواهره الاول غسل المولود به ذم الغین حرف صاحب جواهر کما هو مقتضی بله مقتضا ذکر اصحاب و لهو فی الاقصال این که در اداد اقصال اومده دار انواع غسل ها رو میگه غسل جمعه غسل فلان غسل فلان غسل فلان غسل زیارت یکی از این غسل ها رو این چیچون میگه صاحب جواهر میشه همه اونو غسل باشه یکی چی باشه آقا
غسل مولود رو از بکنم که من غسل مولود رو
کردم به شما دیگه، همین حرف دارم الان میدنم دیگه. ایشون هم به روایت رو میگه، میگه اون روایتی که این غسل موجود درش وارد شده 6 فقره داره، چند فقره داره، همه اونها غسله، غسل جمعه، غسل زیارت، غسل سلام، من جمعه داره غسل بود به فرمید که مولود. میگه نمیشه همه اونها مسلم غسله. میگه یکی بحثت سیاق و زن اختزام بکنند این چی باشه آقا؟ بله غسل باشه، غسل مولود لزن من این کما ها و مختزا ذکر الاسابه لهو فل اکسار بل لعله ظاهر من الاخبار لداله. لداله یعنی چی؟ یعنی به وحدت سیاق، یعنی به ذکری فی اداد الاقسام، همونجور که در کلمات اصحاب فی اداد سایر اقسام اومده، در اخبار هم در اداد سایر اقسام اومده. این روایت ظهور میده از این که اینجا قسله و رو با محکم الفرق لقد تقدم الکلام فی و فی فلان فلان فا آخر و خیلی به وجود هم از سفن به ظاهر نصر. اون روایت اینه دیگه، داره غسل المولوده واجبه که در باب یک از ابواب اغسال مسمونه حدیث اول هست. این واجبه به قرینه ذکر غسل زیارت، به قرینه غسل یوم عرفه در این روایت ذکر شده، چون در کنار غسلهای مستحب ذکر شده ازا این میشد که همون غسل مستحب. این واجب در لغت به معنای ثابت هست، وجبه در لغت عرب، وجبه اجتبع، فلزا اینجا معنی ثابت میشه، معنی لغوی میشه، این قرینه هست که اینجا مخصوص معنی چی هست؟ لغوی هست. بله اما الاذان بی اذن یمنا اینم که مستحضری در روایت دارد و یک روایت برعکس داره که یعنی اذان رو در اذن یسرا و اقامه رو در یمنا بگرد، لیکن بقیه روایات در خلافشن. تقوای مشهور هم در اینجا بر همون گفته اکثر است که اذان یمنا و اقامه یسرا هست، لذا این معکوز روشنه. و همچنین تحنیک به ماء الفرات، یعنی مقداری از آب فرات و اون ته حلق که اون زبان کوچیکی که میگن اسمشو، اون رو عرب میگن تنک، از داخل حلق تحنیک، یعنی مقداری این آب رو به تربت سید الشهدا رو به اونجا آغشته کردن. بله و اما استحباب تحنیکی به ماء الفرات، تحنیک رو به ماء الفرات و تربت سید الشهدا که روایاتش رو آوردی خوردی نیاز به خوردن نداره، روشنه برد که بله پایی که بله بعضی روایت هم همینی که اولادتون به تمر داره، خب منافات نداره هم این باشه هم اون باشه، بین این تعارضی نیست، توجه فرمودی. خب همه این روایات ضعیفه در باب تحمیل، هیچ روایت صحیحی نداره، ولی اگر کسی فحص بکنه این روایات در حد تذاکر درسه، البته این داره با این که مشهور من به فتا دادن ممکنه این تذاکر نیست چون سه روایت استشار دار مستفیزه، اما مشهور اینجا فتوا دادن، اسم بردن، گفتن، نسبت دادن، علاقه این که مشهور باشه همون حرفی که عرض کردیم میاد. تسمیت رو به الاسماء المستحسنه فإن ذلك من حق الولد على الوالد که اول ما یبر الرجل ولده ان یسمیه باسم حسن فل یحسن احدكم اسم ولده، باید نیکو بگیرد اسم رو. یا این روایت که دارد که یا علی حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یدعه موضعا صالحا و حق الولد علی والد علی والده ان لا یسمیه به اسمی که صداش میزند پدر بگرد، بابا بگرد، فلان بگرد، به اسم صدا نزند، این حق بشه. ولی هم چی بین یده بله؟
ظهور این حقون در وجود نیست؟
نه نه نه، اینا حق همه مستحبات هست. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خانه یغیر الاسماء القبیحه، این همه اسم ها رو میدونم پردیس و مانا و آنا و دانا و از این حرف های عزیز قریب که میگیرن، اینا همه برخلاف سنت رسول خدا و شیعه امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. نشانش این است که این آداب اهل بیت علیهم السلام و روش زندگی ائمه علیهم السلام سرمشق زندگیش باشد و وای به حال اون طلبه‌ای که اسم فرزندش رو یکی از اسمای دیگه که هیچ ریشه در اسمای انبیا و اولیا نداشته باشد. یعنی این واقعا شرمسار میشد در منظر رسول خدا و ائمه. نمیخوام بگیم عقاب دارد، نه، این خروج از زی اهل بیت علیه السلام هست. زی طلبی ای را اگر خارج میشه انسان یه مطلبه، زی اهل بیت رو خارج میشه مطلب دیگری است. بله، بعد برد که این روایت هم به خودی خیلی خوبه، جالب هست. خیلی برد که سیحه عبد الرحمن بن محمد الارزمی، سیحه هست این روایت، جالبه. بله، استعمل معاویه ابن مروان ابن الحکم علی المدینه و امره او ان یفرد لشباب قریش. معاویه مروان بن حکم رو استعمل، معاویه تو مروان بن حکم علی المدینه، او رو والی مدینه قرار داد و برای شباب قریش خواست که فرض قرار بده. تعبنه مخصوص ظاهرش این است که یک بیت المالی از اینه برای قرار بده، یا اینکه اینها رو بعد فرد الله هم، فرد الله هم همین معنیش، فرد الله هم ظاهرش اینه به زمینیه باید باشه. فقال علی بن حسین فعتیده، ایشون هم به همین مناسبت رفت، ما میخواستن دیگه اعلام میکردن میرن. فقال مسمو، مروان بهش گفت اسم تو کیه؟ فقلت علی بن حسین، اسم علی بن حسینه. فقال مسمو اخی، فقلت علی، اسم برادره منم علی. فقال علی و علی ما یرید ابو ان یدا احدا من ولده الا سماه علی. پدرت ول نمی کنه تا اسم همه فرزندان خودش رو علی نگیره. ثم فرده، بعدم برای ما یه فرضی کرده. فرجعت الی ابی، من رفتم خدمت سید شهدا امام حسین علیه السلام. فأخبرت به، فقال علیه السلام امام حسین صلوات الله علیه فرمود ویلی علی ابن الزرقا. من فکر کردم معنی ویلون هست، دوباره رجوع کردم دیدم ویلی داره. ویلون یعنی وای بریشون، ویلی یعنی وای من بریشون. بله، علی ابن الزرقا دباغت العدیم، دباغت العدیم لو وردن مئتون، اگر صد فرزند داشتن لأحببت ان لا اسمی احدا منهم الا علیا. لبت سیعه هم از فیلی اکیم. و السلام علیکم و رحمت الله 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 و رحمت ال